بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبير وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء الملك يوم الدين. دیدید دیگه گوشه گوشه این شهر این دو چرخهاشون رو بستن به یک پایه‌های ثابتی. خود ما وقتی که دوران مدرسه مدرسه می‌رفتیم دو چرخه‌هامون رو می‌بستیم به نرده‌های مدرسه، به یک تیر چراغ‌وردی، به یک درخت. اون روستایی هم همینطور مرکبشون رو به درخت میبندن، گاهی هم به زمین میبندن. چرا؟ میگن این درخت، این ستون، این زمین ثابته، در نتیجه این وسیله ما، این مرکب ما هم ثابت میمانه. خیالمون راحته، آرامش داریم، دغدغه نداریم، برمیگردیم، وسیلمون هست، مرکبمون هست. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم تمام حرف دین همینه، به همین سادگی. میگه خودت از مرکبت کمتر نیستی. تو هم اگر میخوای به یک ثبات، به یک آرامشی برسی، اگر میخوای از دست نری، اگر میخوای محفوظ بمانی، خودت رو در این عالم به یک نقطه ثابت ببند. ببین کی ثابته، هر کی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه، ثابت باشه. تنها اونه که میتونه به تو ثبات بده و آرامش بده. ثابت کیه؟ ثابت چیه؟ تمام انبیا آمدن برای بیان این نکته که تنها نقطه ثابت در عالم خداست. هیچی ثابت نیست. تنها چیزی که در عالم ثابته بی‌ثباتیه. ثبات میخوای فقط پیش خدا. اصلا یکی از نامهای خدا در جوشن کبیر ثابت. ببین اسم خدا مثل اسم ما نیست. اسم ما غالبا بی مسماست. طرف اسمش جواد، یک ذره جود نداره. اسمش کریم، یک ذره کرم، کرامت، آقایی نداره. اسمش گلچهره، از همه زشتر. پریچهره، هیچ جمالی نداره. برعکس نهند نام زنگی کافور. قالب اسمهای جوریه. اما اسمهای خدا صفت خداست. وقتی میگیم یا ثابت، ثابت اسمش نیست، صفتشه. جدی جدی ثبات داره و جدی جدی ثبات میده و جز او هیچ کس ثبات نداره. همه چیز تو عالم مثل آب و هوای هامبورگه، ثبات نداره. الان آفتابیه، یک ساعت دیگه ابریه، یک ساعت دیگه برفیه. اصلا نمیشه حساب باز کرد. غیر قابل پیشبینیه، پیشبینی پذیر نیست. همه چیز تو عالم مثل بورسه، لحظه ایه، ثبات نداره. اقتصاد اینجا نمیدونم به چی بنده، ولی اقتصاد ما در ایران به نفت بنده، بیچاره کرده ما رو. اقتصاد نوسان داره، الان یه چیزی میره بالا دوباره میاد پایین. میگی چرا؟ میگه نفت رفت بالا، نفت آمد پایین. چون اقتصاد ما خودشو بسته به یک چیزی که اون چیز ثابت نیست، متغیره. هر چیزی به چیز متغیری بسته بشه متغیر میشه، ثبات پیدا نمیکنه، قرار پیدا نمیکنه و هیچ چیز ثابت نیست. حتی آدم هم ثابت نیستن، آدم هم ثابت ندارن. قرآن به آدم ها میگه ناس، حساب شده قرآن عرض میزنه ناس. چرا میگه ناس؟ چون ناس از ریشه ناس، ناس به معنای نوسان، یعنی این موجودات نوسان دارن، ثبات ندارن. الان میگه به، فردا میگه اه، به ملاحظ. الان تشویق میکنه، تحسین میکنه، فردا تخریب میکنه، تخریب میکنه. نوسان دارن آدم ها. هیچ چیز رو زبان مردم نمیمونه، عین سرسره. بچه ها با چه زحمتی نفس دارن از این پله های سرسره بالا میرن، اون بالا که رفتن سر میخورن میان پایین. با چه زحمتی شما تلاش میکنی سر زبان مردم بیافتی، یه شبه میای پایین. ثباتی در کار نیست. اینه که انبیا گفتن خودتون رو به مردم نبند، برای مردم کار نکنی، برای او کار کن. کار آن دارد که حق را شد مرید، چقدر مولوی زیبا میگه. کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار او زهر کاری برید. خوش به حال اون کسی که فقط برای اون کار میکنه، چون فقط اونه که ثابته. قرآن هم همین میگه، قل الله ثم ذرهم، بگو خدا همه رو رها کن. بنده پیر مغانم که لطفش دائم است، قرن لطف شیخ و زاهد، گاه هست و گاه. تنها کسی که تو عالم دائمه ثابته خود خداست. اگه خودتو به اون نقطه ثابت ببندی، از انحراف، از کجی، از کجی نجات پیدا میکن، فارغ میشه، همه چیز درست میشه. پرگار چرا خط که میکشه درست میکشه، صاف میکشه، ذره ای کجی درش نیست، ولو تو دستی بچه باشه، چون دو تا پر داره، یه پرش ثابته روی نقطه میسته، اون پر هر حرکتی بکنه درست، ذره ای کجی درش به چشم نمیاد. اگه دل انسان ثابت بشه رو نقطه ثابت عالم، متمرکز بشه روی خدا، همه چیزش درست میشه، نگاهش درست میشه، چشمش درست میشه، گوشش درست میشه، دست از پا خطا نمیکنه. ذره انحراف شما در او نخواهید دید. هر کجا باشه درست رفتار میکنه. تو زندگی زناشویی هیچگاه با همسرش به اختلاف نخواهد رسید. الان چرا تو خونه ها اختلافه؟ چون به یک نقطه واحد تکیه نکردن، به یک نقطه ثابت تکیه نکردن. خانم میگه هرچی مامانم بگه، آقا هم میگه هرچی مامانم بگه. مامانا دوتا هستن، هر دوتا هم یه چیز نمیگن، که یه چیز میگم نمیگه، اختلاف دار میگه. این میگه هرچی بابام بگه، اونم میگه هرچی بابام بگه. اون میگه هرچی خالم میگه، این هم میگه هرچی عمم میگه. اگه هر دو بگن هرچی خدا میگه، که اختلاف پیدا میکنه. یعنی خانم بگه هرچی خدا میگه من قبول دارم، آقام بگه هرچی خدا گفت من قبول دارم. مال اینا به اختلاف هستن، چون اینا دوتا خدا کسی دارن که یه خدا دارن. تو انسان با خدا یکی نشه، محاله بتونه با همسرش یکی بشه، محاله بتونه با رفیقش یکی بشه. آقا شما دو تا حبه قند هر چی میخوای بکوب، نرم میشه ولی یکی نمیشه، از هم جدا. ولی همین دو تا حبه قند و شما بیانداز توی لیوان آب، با هم یکی میشن، محو میشن در هم. خدا آب حیاته. اگه زن و شوهر خدا رو بیارن وسط، با هم یکی میشه، به وحدت میرسه، هر دوشون یکی خواهند، به ثبات میرسن. یا ثابت، خدا ثابت، ثبات میده، آرامش میده. چرا؟ چون خودش ثبات داره. آقا این مهتابی ها چرا اینجا رو روشن کردن؟ چون خودشون روشنن، چون روشنن میتونن پیرامون خودشون هم روشن کنن، یعنی نمیتونستن. خدا هم چون خودش ثابته میتونه به انسانها ثبات بده. منطقه خدا هیچ کاری رو بی وسیله انجام نمیده، هیچ کاری. ثبات هم بخواد بده وسیله گذاشته. وسیله ثبات و آرامش از کردم نمازه. نمازه که شما رو میتونه به آرامش برسانه. اما چه نمازی؟ نمازی که هر شب دارم تکرار میکنم، نمازی که با معرفت تو هم باشه، با آداب و شرایط خودش همراه باشه. یه همچنین نمازی هست که ثمر بخشه، اثر بخشه، آرامش میده. تو این نماز مثل درخته. 180 درخت ها بی ثمره. درخت هست، تنومند هست، بلند هست، سایه داره، زیبایی داره، ولی ثمر نداره. کم هم درخت هایی که ثمر داشته باشه. نماز هم همینطور. 180 نماز ها بی ثمره. البته نماز هم ارزش دارن. اینا تو قیامت، تو بازار قیامت قوغا میکنن، کیفر رو از انسان دور میکنن، رحمت خدا رو جذب میکنن. ولی نماز فقط برای آخرت نیست. نماز به درد دنیای شما باید بخوره. نماز کارش آباد کردنه، هم دنیا هم آخرت. نمازی آخرت رو آباد میکنه که صحیح باشه، شما نماز تو صحیح بخونی، حالا تو خونه بخوای بخونی، تو مسجد بخوای بخونی، تو حرم امام رضا بخوای بخونی، اول وقت بخوای بخونی، آخر وقت بخوای بخونی، صحیحه. این به درد آخرتت خیلی بخون. اما این نماز اگر اول وقت نباشه، اگر تو مسجد نباشه، اگر به جماعت نباشه، اثر دنیوی که اون آرامش باشه در کار نیست. اگر آرامش میخوای باید ارتباط برقرار بکنی با خانه خدا، یه ربط و رابطه داشته باشی تا این بشه نماز قبول، تا به درد دنیات هم بخوره. حافظ چی میگفت؟ میگفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای ظاهر را چرا باور کنم؟ چرا این میگه نماز بخون به درد آخرتت میخوره؟ آخرت نسیه است، ولش کن. این نماز میتونه دنیای من آباد بکنه، چون من توی دنیا به آرامش نیاز دارم. این همین آرامش دنیای منو بهشت میکنه. چیکار آخرت ما داریم؟ اگه آرامش میخوای بایستی طبق عادتش. آقا یه دکتر به شما میگه این قرص رأس ساعت باید بخوری تا اثر کنه، دیرتر نخوری، زودتر نخوری، هر 8 ساعت باید بخوری تا اثر کن. مگه دنبال سلامت نیستی؟ مگه دنبال بهبود نیستی؟ نماز هم همینطوره. یه وقتی خدا برای نماز گذاشته، وقت فضیلته. فضیلت یعنی چی؟ یعنی ارزش. نمازت میخوای ارزش داشته باشه، ارزشش چیه؟ آرامشه. اول وقت بخون. حالا یه وقت شما عذر داری، فاصله داری، اصلا اداری هستی، کارت اقتضا نمی کنه، اون که معذوری، اون که هیچ. ولی یه وقت نه، شب میتونی بیای. عرضم کردم دیشب، خودتون هم مجبور نکنید هر شب بیاید. آرام آرام، کم 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 کم، هفته یه بار نماز جمعه را حتما بیا، خودتون مقید کنید که میتونی. شب جمعه بیایی که میتونی. بعد از 3 سال 4 سال آدم میبینه دائم مسجده، کم اتفاق میفته که مسجد نره. این نماز هست که به انسان آرامش میده. چرا؟ چون شما طبق آدابش پیش رفتید. و یعنی نماز اون ثمر و اثر خودش که باید داشته باشه نداره. مثل گل دیگه. ببینه این گلچین ها اول صبح، اول وقت گل رو میچینن، همین که شکفته میشه میچیننش، نمیگذارن زمان بخوره. زمان بخوره گل هست، عطر هست، داره، بو داره، ولی اون عطر و بوی اول رو نداره. یعنی هر چه که زمان بگذاره عطر و بوش هم کمتر میشه. نماز هم همینطوره. اول وقتش هست که اون اثر بخشی رو داره، اون تأثیر گذاری رو داره. بله هر چه بگذاره باز نمازه، ارزش داره، بهتر از نخوندنشه، رفع تکلیف میکنه، در قیامت قطعا نتیجه داره، کیفر نداری شما، عقاب و عذابی نداری، ولی اون اثر اولیه رو نداره، اون مزه اول هم نداره. نمازی که میمونه مثل نون سنگی که بیات شده، اون عطرقو رو نداره، اون لذت رو نداره، اون خوشمزدگی رو نداره. این نمازی که اثر که خیلی از ما متاسفانه رعایت نمی کنیم و خیلی هم که نماز نمی خونن، باور کنیم به خاطر ما نماز خونا نماز نمی خونن. چون میگه تو که نماز می خونی چه گلی به سر خودت زدی؟ صورتت گل انداخته، دنیات آباد شده، دل بیکینه ای داری، چی داری؟ نماز به تو چی داده؟ اگه داشت اول به تو می داد. دیگه ما رومون نمیشه بهش بگیم بابا ما انتبه آدابش نرفتیم، ما اونی که گفتن انجام ندادی. اگر بخواید دیگران نماز خون بشن باید نماز خوب بخوانی. این یه قاعده طلاییه، یادتون باشه، تا خوبها خوبتر نشوند بدها خوب نخواهند شد. ما اگه خوبتر بشیم مردم خوب میشن. کی ما خوب میشیم؟ با یه نماز خوب. اگه نماز رو خوب بخونیم. چه کار کنیم نماز خوب بخونیم؟ به آدابش. آداب نماز رو بخونیم. اینجاست که نماز خونده نمیشه، نماز اقامه میشه. خیلی عجیبه، قرآن نمیگه نماز بخون، میگه اقم الصلاة، نماز رو اقامه کن. عرب ها میگن اقام فلانون از سوق، فلانی بازار رو رونق داد. اقامه یعنی رونق بخشیدن. که یه بازار رونق پیدا میکنه وقتی که توش جنس تقلبی نباشه، جنس گرون نباشه، جنس خوب عرضه بشه. اون بازار رونق پیدا میکنه. همه میگیم بده فلان بازار، فلان مغازه، جنساش حرف نداره. نماز که اقامه میشه، که رونق پیدا میکنه وقتی که نماز گذار آدم متقلبی نباشه، جنس حرفاش جنس خوبی باشه. همونطور که فرمودن با غیبت و توهین و اهانت همراه نباشه. جنس نگاهش همینطور، جنس رفتارش همینطور. اون وقت مرحوم قاضی که امام میفرمود کوه عرفان بود، امام برای حضرت تره خوبه میکرد، گفت مرحوم قاضی کوه عرفان بود. این مرحوم قاضی با آیت الله بهجت گفته بود، گفته بود اگر کسی نمازش رو با آداب اول وقت بخونه، اگر بعد از مدتی به جایی نرسید آب دهان به صورت من بیاندازه. ما طبقه آدابش نمیخونیم. این نمازه که میتونه انسان رو بسازه. نماز در حقیقت یک نوع خودسازیه. یادتون باشه خودسازی یعنی ساختن خود هیچگاه لذت نداره. ساختن که لذت نداره، نتیجه ساختنه که لذت. شما یک کلبه هم بخوای بسازی، وقتی میسازی رنج میبری، لذت نداره. لذتش مال بعده. نگو چی کار کنم که از نماز لذت ببرم. کسی از نماز لذت نبرده که شما ببری. اصلا قرار نیست کسی از نماز لذت ببره. قرار بر این است که خداوند از نماز شما لذت ببره، نه شما. خدا کی لذت میبره؟ وقتی که شما رنج ببرید. هر چه شما بیشتر رنج ببری خدا بیشتر لذت میگه. نگاه بکن از کجای شهر بلند شد، تو این هوای سرد، تو این هوای برفی بلند شد، بلند شد، بلند شد، رفت مسجد، دو رکعت نماز بخونه برگرد. لذت می خود شما اینطوری نیستی. آقای دو نفر میان، یکیش میگه که من فلان چیز رو بعد از ایران آوردم، ولی میدونی یه آدمیه که نوکر داره، خدم داره، حشم داره، دستور داده آورده. خوشحال میشه، تشکر میکنی، ولی یه کسی میبینی هیچ کسی نداره، خودش با پای خودش رفته یه شهر دیگه، اون چیزی که شما خواستی با چه زحمتی، با چه تقلایی، با چه تلاشی، با چه بدبختی آورده شما رسونده. شما از کدوم بیشتر خوشت میاد؟ از کدوم بیشتر لذت میبری؟ خودتو مدیون کدامی که زندو میدنی؟ خودم دقیقا هم تو لذت میبره از کسی که رنج ببره. چرا لذت میبره؟ چون میگه تنها چیزی که اینو میسازه رنج. لقد خلقنا الانسان فی کبد. قرآن میگه، میگه انسانها با سختی ها ساخته میشن. اگه شما میبینی آهن شکل گرفته، این به راحتی که شکل نگرفته. اینقدر پودک ها خورده، اینقدر برش ها خورده تا شکل گرفته، تا زیباش. انسان هم همینطوره، بدون رنج، بدون سختی، بدون تعب محال ساخته بشه. اینه که خدا لذت میبره، میگه چه خوب. هر چه بیشتری رنج میبره بیشتر ساخته خواهد شد. پس نگو چکار کنم از نماز لذت ببرم، چکار کنم نماز بهم حال بده. اتفاقا نماز قرار حال شما را از شما بگیره، قرار حالتو بگیره. چون تو حالت گرفته نشه ساخته نمیشی، تا لذتت گرفته نشه ساخته نمیشی. خدا رحمت کنه مرحوم خان سایه، میگه 90 سال نمازش رو اعاده کرد. وقتی گفتن چرا، گفت که من از این نمازهام لذت بردم. یعنی برای من سازندگی نداشت. اصلا یک کاری کن که لذت نبری، سختش کن برای خودت. اصلا چرا خدا نماز تکراری کرد؟ شما بودین هر چیزی تکراری بشه لذتش کمتر میشه. بهترین قضا اگه قرار شده هر روز بکنن مقابل شما، خسته میشه، زده میشی. اصلا خدا تکراریش کرد که تو لذت نبری، قرار نیست تو لذت ببری. ولی البته، البته لذت ها مال بعد. انسان یه روز لذت خواهد برد، چه بخواد چه نخواد. مثل یه میوه ای هست که الان تلخ، سبز، گسه، اما بالاخره این وقتی مقاومت میکنه در برابر سرما، گرما، یه روز بزرگ میشه، رشد میکنه، طلایی میشه، مثل قند شیرین میشه. این طبیعیه. ولی ابتداعا شما هیچ توقعی نباید از نماز داشته باشید که لذت داره. شست شست به تعبیر پیامبر، آب بازی نیست، شستشوه. من شستشو لذت داره. حالا حمام خصوصی شده، وقتا که عمومی بود تو حمام دلاک بود، این طرف می آمد چنان مشتمالی می داد، باید چنان محکم می کوبید به طرف، دل راستش می کرد، از حال می رفت طرف. ولی بعدش چه نشاطی پیدا می کرد، چون سرحال می شد، چون کیفور می شد. نماز هم همینه، قرار این چرک ها و آلودگی های تو رو از تو بگیره. قراره به تعبیر امیرالمومنین این کبر رو از تو بگیره. به امیرالمومنین گفتن ما چرا باید نماز بخونیم؟ فرمود تنزیهن عن الکبر. قرار این نماز کبر شما رو از شما بگیره، کوچکی شما رو به شما بفهمانه و شما بفهمید کبریایی خدا رو، عظمت خدا. چون تا عظمت خدا رو نفهمی، کبریای خدا رو نفهمی، اطاعت نخواهی کرد. دیشب مثال ارتش رو زدن. چرا سرباز از فرمانده حساب میبره؟ چون فرمانده در نگاه سرباز عظیمه، کبیره. خدا میخواد ما نسبت به او احساس عظمت کنیم. تا این احساس در وجود ما نباشه، ما محال اطاعت بکنیم. لذا گوشه گوشه نماز حاکی از کبریای خداست. نماز با چی شروع میشه؟ با چی تمام میشه؟ اولین ذکر نماز، آخرین ذکر نماز چیه؟ الله اکبر. بحث کبریایی خدا، حرف اول و آخر نماز اینه که خدا کبیره، خدا بزرگه، خدا عظیمه، پس در برابر این عظیم کوتاه بیا، از سرکشی مکن، سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. مکه انشاءالله مشرف میشی تو ذریعی که جاپای حضرت ابراهیم یه تخت سنگ، رو تخت سنگ رد پاس فرو رفته، بخواد چی بگه؟ حافظ همین داره میگه، میگه خدای تخت سنگ گذاشت که به من و تو بفهمانه هرچی هم سفت و سخت و محکم باشی از این سنگ محکم تر نیستی، سنگ تو دست ما مومه، گفتیم برو پایین رفت پایین، حواستو جمع کن، سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. کوچکی کن، کوتاه بیا، با کم کسی طرف نیستی، داره تحملت میکنه، دیرگیره ولی سختگیره، حساب کتاب میکنه، از این رحمتش سوء استفاده نکن، از این کوتاه آمدنش سوء استفاده نکن، داره بهت مهلت میده، داره بهت فرجه میده، همین فرجه استفاده کن. چرا شما رکوع میری؟ یعنی تو عظیمی. چرا شما سجده میری؟ یعنی تو عظیمی. اصلا گوشه گوشه یه نماز به خاطر اینکه شما احساس عظمت حق رو داشته باشید. چرا در حال تشهد دوزانو میشینی؟ یعنی تو عظیمی. اصلا چرا مهر شما میگذاری مقابلت؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ خب اهل سنت نمیگذارن، ما میگذاریم. ما چرا میگذاریم؟ آیا پیامبر رو مهر سجده میکرد؟ نه. پیامبر رو مهر سجده نمیکرد؟ نه. کجا نمیشته پیامبر رو مهر سجده میکرد؟ پس چرا شما شیعه ها رو مهر سجده میکنید؟ به دو دلیل، یه دلیل عقلی داریم، یه دلیل نقلی داریم. دلیل عقلیمون یه دلیلیست که بچه ها می فهمن. عقل به ما میگه مهر بگذار. آقا دو تا پزشک متخصص میان به شما میگن این لیوان آب رو بخوری اشکالی نداره. یه پزشک متخصص میاد میگه، میگه نه نخوری هم مشکلی نداره. شما حرف اون دو پزشک رو میپذیری یا حرف این یکی رو؟ بله؟ دو پزشک رو میگه، میگه اون دو تا یکیه، هر دو عصب متخصص. عالم شیعی، عالم سنی، هر دو متخصص دینه، تو کتاباشون هم نوشتن، میگن شما اگه مهر بگذارید هیچ اشکالی نداره. حالا میری مدینه، میری مکه، بعضی ها مانع میشن، اینا عوام سنی هستن، اینا اهل کتاب و مطالعه نیستن، اینا متخصص نیستن، خیلی هاشون هم وهابی هن، اصلا اینا نه شیعه نه سنی هن، تراشیده شدن که ریشه اشتباه سنی رو بزنن. و الا عالم شیعی، عالم سنی تو کتاباشون هست که گذاشتن مهر اشکالی نداره. پس دو تا متخصص میگن بذاری مشکل نداره، من تا عالم سنی میگه نگذاری هم اشکالی نداره. عقل به ما میگه حرف این دو تا رو بپذیر، حرف اون یکی نداره. فهمی ساده. اما دلیل نقلی ما، یعنی اونجا که از پیامبر نقل شده، اتفاقا تو کتاب اهل سنت هم هست. اهل سنت 6 تا کتاب دارن، این 6 تا کتاب هر چه روایت دارن تو 6 تا کتاب از پیامبر. اسم هر 6 تاش هم گوشتن صحیح، یعنی هر روایتی تو این کتاب ها هست صحیحه، ما قبول داریم. حتی میگن بعد از قرآن کتابی به اندازه اینها قوت و اعتبار نداره. 6 تا جمعش هم میشه سها، سهای ست، صحیحای شش کنه. تو همونا روایت برای شما میاره، میگه پیامبر وقتی که سجده میکرد پیشانی رو روی خاک میگذاشت یا روی حصیر میگذاشت. روایت میاره میگه یه شخصی بود به نام صهیب، این زرنگ بازی در می آورد، وقتی سجده می رفت این کلاهش رو می آورد پایین که وقتی پیشانش میگذاره روی خاک کلاهش خاکی بشه نه پیشانش. پیامبر بهش گفت ارفع کلاهتو ببر بالا، ترب پیشانی تو خاکی کن. از اون برم قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوا، هر چه پیامبر گفت بگیرید. از اون بر پیامبر میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، هر جور من نماز میخونم بخونید. ببینید من پیشانیمو کجا میذارم، شما همونجا بذارید. خب ما شیعه اینا رو شنیدیم میگیم خیلی خوب، ما دو را بیشتر نداریم، یا اینکه گوشه مسجد سه تا بیل خاک بریزیم، هر که از را رسید یه مش خاک بیاره بریزه روی این فرش پیشانش رو بذاره رو خاک. آقا بهداشت چه میشه؟ آقا سل چه میشه؟ خب پس این راه نمیریم، چیکار میکنیم؟ این خاک رو با آب قاطی میکنیم، گلش میکنیم، میریزیم تو قالب، میشه مرغ. هم بهداشت رو رعایت کردیم هم به سیره پیامبر عمل کردیم. آقا این چیه؟ مهره. این مهر چیه؟ خاکه. برای چی پیشانه میذاری رو خاک؟ برای اینکه پیامبر میگذاشت. پیامبر برای چی میگذاشت؟ آها، پیامبر میخواست عظمت خدا رو برسانه. گوشه گوشه نماز باید به شما احساس عظمت بده، باید در آستانه الهی خاکساری کنی، باید پیشانی تو به خاک بمالی تا این احساس در تو ایجاد بشه، تا احساس کنی خدا بزرگه، احساس کنی خدا عظیمه. این فلسفه این کاره تنزیهن عن الکبر، قرار یک نفر کبر داشته باشه و کبریایی اونم خداست، جامعه کبریایی مال خداست، تن کنی زمین میخوری. این بچه ها دیدی که وقتا لباس مامانشون کفش مامانشون پا میکنن دو قدم که میرن زمین میخورن. چرا؟ چون این اندازه اینا نیست، که مال بزرگتراست. الکبریا و ردای خدا میگه کبریایی جامعه منه، تن نکن زمین میخوری، متکبر بودی زمین میخوری، متواضع باش، افتاده باش. وقتی افتاده شدی من خودم بلندت میکنم، وقتی کوچکی کردی من خودم بزرگت میکنم. خدا رحمت کنه امام رو. توی فرانسه یک گروه از دانشجوها آمدن پیش ایشون، نظرات ایشون رو متوجه بشن. دانشجو از ایشون سوال میکرد، فرانسوی ترجمه میکرد. ازش پرسید که شما نسبت به مردم چه نظری دارید؟ خودتون رو نسبت به مردم در چه جایگاهی میبینی؟ امام فرمود که من نوکر مردم هستم. این دانشجو دلش نیومد ترجمه میکنه، کلمه نوکر ترجمه کنه. تو ترجمه تصرف کرد، کلمه به کار برد که معناش این بود که من در خدمت مردم هستم. اسمم فرانسوی بلد نبود، اما خانومش مسلط بود به زبان فرانسه. از خانومش بعضی از کلمات فرانسوی یاد گرفته بود. حتی اقلش میدونست که نوکر به فرانسوی معادلش چی میشه. دید این آقا تو ترجمه از اون معادلی که امام میدونه استفاده نکرد. امام بهش گفت که ترجمه کنید من نوکر مردم هستم، که اونم ترجمه کرد که ایشون میگه من نوکر مردم. ببین کسی که خودشو نوکر بدانه آقا میشه و آقا شد. ریشه آقایش در این بود که میگفت من نوکر مردمم، من کوچک مردمم. فرمول همینه، بزرگی کنی کوچکت میکنم، کوچکی کنی بزرگت میکنم. من تکبر وضعه الله، پیامبر فرمود هر کسی تکبر کنه خدا پایینش میکشه. من تواضع رفعه الله، کسی که تواضع کنه کوچکی کنه خدا اون رو بالا میبره. بالا میخوای بری باید بیای پایین. این دیوارا که رفتن بالا، اول رفتن پایین، دو متر سه متر رفتن پایین تا تونستن بالا بره. این دونده ها که میخوان بپرن از یه جایی، اول چند قدم میرن عقب، همین که میرن عقب انرژی پیدا میکنن. اینایی که میخوان بدون شروعش اول مینشینن، ایستاده نمیدون. اگه ایستاده بدون درست نمیتونن بدون، اول میشینن، خیز میگیرن، خودشون رو کوچک میکنن. این کوچکی به اینها قدرت میده، انرژی میده. خدا انشالله دلهامون رو به معارف اهل بیت روشن کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الرحم مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وغلا اولاد الحسین وغلا اصحاب حسین. خدای شکر که در پناه حسینیم. گیتی از این خوبتر پناه ندار. در بین اصحاب سید الشهدا یکی هست که بیشترین خدمت به سید الشهدا داشت. تنها سربازی که مظلومیت سید الشهدا، قربت سید الشهدا بیش از همه به تصویر کشید و امام حسین به او خیلی مدیونه. اگر اون نبود این کاروان اونگونه که باید خودش رو نشون نمیداد. اونم طفل شش ماهه یا حسین حضرت علی اصغر. خیلی ماجرای عاشورا رو به زیبایی نشون داد، نشون داد قربت سید الشهدا، مظلومیت سید الشهدا رو. حالا اینکه لحظه شهادت حضرت علی اصغر چگونه بوده روایات مختلفه. حالا بعضیا میگن حضرت علی اصغر رو آورد بالای دست گرفت، برابر سپاه گرفت فرمود که تشنم سیرابش کنید، حتی این رو من ناظرم به خود شما بدم، خود شما بهش آب بدید. یه روایته، ولی شاید این روایت خیلی با مرام حسینی نخونه. بعید میدونن بعضی ها که امام حسین این کار کرده باشه. سید ابن طاووس جور دیگری بیان میکنه که احساس میکنن این بیان سید ابن طاووس با مرام سید و شهدا خیلی همخوانتر باشه. من از روی مقتل براتون میخونم اصل ماجرایی که ایشون مطرح میکنه. فلما را الحسین علیه السلام مسار افتیانهی و احبتهی، میگه همین که امام حسین دید همه یارانش، همه بچه هاش غرق خون شده هست، به زمین افتادند، قزم علا لقاء القوم به مهجته، گفت حالا دیگه نوبت خودم هست. فنادا فریاد کرد هل من ضاب بن یضب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ هل من مغیث یرجو الله بإغاثتنا، آیا کسی هست که به امید پاداش الهی به فریاد ما برسه؟ فرتفعت اصوات النساء بالعبین، میگه زنها، زینب، بچه ها همین که این سخن سید و شهدا رو شنیدن سجده زدن فریاد کرد. فتقدم الى باب الخیمه، امام حسین آمد به طرف خیمه. فقال لزینب ناولینی ولدی الصغیر حتا اوته، گفت زینب جان بچه شیرخوارم رو بده، میخوام باهاش خداحافظی کنم. فأخذه بچه رو گرفت و اومع الی لیقبله، خم شد تا این بچه رو ببوسه. فرماه هرمله به سهم هرمله تیر خودش رو پرتاب کرد. فوقع فی نهرهی، تیر به گلوی او اصابت کرد. سر این بچه بریده شد. بعضی ها نقل میکنن میگن به محض این که این تیر به این بچه خورد، این بچه لبخند زد. این که چرا لبخند زد، میگن گفت حسین جان خوشحالم این تیر به من خورد اما به تو نخورد.